أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسائلی بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه متعرض شده بودند و گفتیم که این مسائل که امام ردیف پشت سر هم متعرض شدن، این به واسطه این بود که امام تشخیص داده بودند که دولت‌های استکباری و به تبعیت اونها سلطنت ایران، حاکم رژیم حاکم ایران در مقام این هستن که تسلطی بر روحانیت پیدا کنند و روحانیت رو از اون منزلت و شرافتی که بین مردم داره پایین بیارند. از این جهت تسلط بر حوزه های علمیه براشون مهم بود. برای اینکه تسلط بر علما پیدا کنند، روحانیون رو تحت سلطه خودشون قرار بدن، بتونن به واسطه روحانیون مبلغینی که در اطراف و اکناف منتشر میشن برای تبلیغ، از وجود اونها استفاده کنن که اعمالشون توجیه بشه، افکارشون نشر داده بشه. لذا امام متوجه شدن که اونا یه همچه تصمیمی دارن برای تسلط بر حوزا. این فتاوا رو غیر از اون که عملا امام قیام کردن در مقابل دولت، عملا قیامشون الحمدلله منتهی شد به پیروزی انقلاب، ولی فتاوای یا نورانی، فتاوای جدیدی که از ایشون صادر شد همین است که تو این چند مسئله خوندیم. مثلا فتوا دادن به این که این مدارس علمیهی که زیر نظر دولت تأسیس میشه یا تصدی میکند دولت، استاد میگذارد، مدیری براش میگذارد و طلابی رو جذب میکنن، شهریه فوق‌العاده‌ای میدن، یا حالا از بودجه عمومی کشور یا از موقوفات، اینجا فتوا دادن که تصدی این مدارس، تدریس در این مدارس برای روحانیون، برای علما حرام است، جایز نیست و دخول طلاب در این مدارس اونم حرامه و جایز است. فرمود لمفسدت عظیمت که یخشا علی الاسلام، مفسده عظیمه ای دارد که خوف این هست که اینها اساس و پای اسلام رو میخوان از بین ببرن. همون تسلط بر علما و روحانیونه. اون وقت میگفتن روحانی نما، روحانی نماهایی داشته باشند که در بین روحانیون و در بین طلاب نفوذ داشته باشه. این یه فتوا بود. فرمود تصدی چنین مدارسی که از ناحیه دولت یا دخول طلاب در این مدارس فرمود حرام. یک مسئله دیگر عرض کنم که راجع به این بود که نه تنها تصدی حرام است، اگر احتمال هم بدیم ولو با قرائن، با قرائن بفهمیم که این مدرسه وابسته به دولت و هزینش رو اونا دارن میدن، هزینش از طرف حاکم زجائر هست، فرمود اونم باز تصدی حرام است ولو یقین نداریم. احتمال هم بدیم که این مدرسه ولو به وسائط از ناحیه اونها، چون اونا حواسشون جمعه، میخوان لونر کارشون جوری محرمانه و در خفا انجام میدن که کمتر متوجه بشن کدوم مدرسه است که وابسته به اونهاست. فرمود اگر احتمال هم بده که ولو به وسائط این از قبل جائر داره تصدی میشه، تصدی اون مدرسه حرام، دخول طلاب در اون مدرسه باز حرام، ولو احتمال میدیم. فرمودن برای خاطر این که لازم تحرز آنها، لأن المحتمل مما یهتم و بهی شرعن، ولو احتمال اقلائی است، قطعی نیست، یقینی نیست، قرائن قطعی نداره. چون محتمل پیش شارع محتمون به آز همون مفسده عظیمه علال اسلام که اینا میخوان به این وسیله تسلط بر روحانیت پیدا کنن، میخوان به همین وسیله ارتباط پیدا کردنشون با روحانیون رو در بین مردم بدنام کنن. این منزلت شریفی که روحانیت داره که موجب این شده است که مردم ازش اطاعت میکنن، اینها رو جانشین پیغمبر، جانشین امام میدونن، رو مسند پیغمبر میدونن، نانشستن، این منزلت و جایگاه رو بیارن پایین که دیگه مردم اطاعت نکنن، بدنام بشن، کنارگیری بکنن از روحانی. این مفسده عظیم است. محتمون به هاست اندشاره. فرماد احتمالش هم منجزه. اگر احتمالم میدیم باز تصدی حرام، دخول در اینها هم حرام.
به خاطر آرزش رو من داره یه از ذاتن
نه ذاتن نیست، برای خاطر این که این از ناحیه اونا تصدی میشه.
حالا اگر کسی رفته اونجا از اساتید اونجا یا محصرین اونجا همون دروسی بکنه که
همون دروسی بکنه، اینم داشتن، اینم فرمود سبا اون کان المنهج من الحکومه. منهج این همون برنامه، ولو برنامه برنامه ایست، یخ اونا میدن یه وقت نه، همون برنامه برنامه اوزاست، همون برنامه هاست، اما بالاخره تربیت طلاب با یه افکار خاص این خطر داره.
از ذاتن اشکال فقط مال عوارض نیست، یعنی مال تحصیلات و افکار القا کردن نیست، اصلا تمام مدارس اینجوری دو حرام میکنن،
تمام مدارس. اون تا علتش این است که در این مدارس یه همچه افکاری القا میشد به طلاب و اثر میکنه. عرض کنم که مسئله 17 فرمود المتصدی لمثل تلک المؤسسات و داخل فیها محکومون به عدم العداله. اونایی که تصدی میکنن این مدارس از طرف دولت یا به وسائط، میره مدیر مدرسه، استاد مدرسه میشه، چون فعل حرام دارد به جا میارد، این تصدی فعل حرامی است که مفسده عظیمه ای بر اسلام دارد، تضعیف روحانیت، بدنام کردن و تنقیص جایگاه منزلت شریفه روحانیت. این کار کاری است که عرض کنم که لا یرضا به شارع، از این جهت فعل حرام داره مرتکب میشه، بنابراین خارج از عدالت است. پس اونایی که تصدی میکنند اینا محکوم به فسقند. داخلین اون طلبه های غافلی که میرن تو این مدارس و تقریبا غیر مستقیم تحت افکار اونها، تحت اشراف اهداف اونها قرار میگیرن، دخول طلبه هم حرام، پس فعل اونا میشن فاسد، پس یک مرکز فسقی میشه، هم مدیر و هم اساتید فاسق محکوم فسق، هم طلابی که وارد میشن اونام باز همینجور فعل حرام مرتکب میشن فاسقن. اینم باز خوندیم دیروز که محکوم به عدم عدالت هم اون متصدی ها، هم اونایی که داخل میشن در مدرسه. مسئله 18 بحث امروزه، لا یجوز لهم اخذ سهم الامام علیه السلام. همین متصدیان که میرن تصدی میکنن من قبل دولت این مدرسه رو مدیریت میکنه، استاد مدرسه میشه، اینا گفتیم محکوم به فسخن، برابرین براشون جایز نیست اخذ سهم امام. سهم امام مال امام است، امام راضی نیست. اینا دارن یه فعلی انجام میدن که مورد رضایت شارع مقدس نیست، بنابراین سهم مبارک امام بس بس در دست اینا. لا یجوز برشون اخذ سهم امام، چه برای این اساتید چه برای طلاب. لا یجوز برای مؤمنین اعطاء سهم امام به این افراد، نه برای خودشون جایز اخذ و نه برای مؤمنین جایز است که به این افراد سهم امام بدن. ولا یجوز للمسلمین اعطاءهم من السهمین ما داموا فی تلک مؤسسات ولم يتنبهوا ولم ينتهوا ولم يتوبوا، تا مادامی که دست بر نداشتن، تا مادامی که توبه نکردن، هم محکوم به فسقن و عدم عدالت و هم براشون جایز نیست اخذ سهم امام، جایز نیست برای مؤمنین سهم امام به اینها بدن. بالاخره فعلشون فعلیست که لا یرضا به شارع. مسئله 19 فرمود الاعذار التي تتشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي. اینایی که خب بود از این مطالب، اونایی که میرفتن تصدی میکردن این جور مدارس را، متشبث به اعذاری میشدن، یه عذرهایی میوردن. حکومت حکومت اسلامی است، میگفتن شاه شاه اسلام است، از کنند که سلطان اسلام ذل الله است، چه اشکالی دارد تحت اداره اونها ما بریم این مدرسه رو تصدی بکنیم. یا مثلا میگفتن که عذرهای اینجور که سلطان علاقمند به مذهبه، شاهدش هم اینه که قرآن چاپ میکنه، همون که اشارم کردیم دیروز، یه وقت قرآن چاپ کرد از طرف دولت، چه تبلیغاتی روش کردن برای چاپ قرآن و نشر قرآن، و بعد هر چند سباهی قرآن رو با یه تشریفاتی به استانها میفرستادن و در هر استانی مأمور میکردن، عرض کنم که افراد رو برن استقبال، در فرودگاه می بردن علما رو به استقبال قرآن، اسمش این بود که قرآن میاره. حالا قرآن تو جیب علما بود، تو منازلشون بود، تو کتابخانه‌هاشون قرآن رو میارن برای احترام قرآن. تبلیغ عرض کنم که چاپ کننده بود، نه خود قرآن. اما اینجور برنامه ها رو عرض کنم که برای اغفال مسلمی، انحراف عقایدشون، و فکر کنم که اینها عرض کنم که معتقده به قرآن، در حالت که همون وقت که قرآن را چاپ میکردن علیه قرآن و احکام قرآن مطالبی داشتن ضد اسلام ضد قرآن. وقت یه عده در اثر غفلت عذر میبردن که خب اینها معتقدن قرآن چاپ میکنن. یا مثلا دیدار بعضی از روحانیون و مراجع، دیروز گفتم یه وقت مثلا قرار میذاره که شاه بیاد ملاقات آیت الله عظما بروجرد، اعتقاد نداشتن، عرض کنم که اهمیتی قائل نبود، ولی برای عوام فریبی که تو چاپ کنن عکس و فیلم و بین مردم منتشر بکنن، بعضی هم گول میخوردن. حالا مثل مرحوم های بروجردی رضوان الله تعالی علیه چاره ای نداشتن، قبول کردن ملاقات رو، اما به محدود. اولا به منزلشون راه ندادن، خواست بره دیدار منزل، قبول نکردن، فرمودن همجا من میام تو حرم برای درس، بعد از درس اونجا ملاقات بشه اگر مایله. قبول کردن، شاه با اون اقتداری که برای خودش قائل بود تسلیم شد که بیاد تو حرم. اون وقت درس من اومای بروجردی تو مسجد بالا سر، عرض کنم که تو اون اتاقکی که قبر شاه عباس اونجا برنامه گذاشته بود، شاه هم اومد مخصوصا اون روز هم برمای برجده یه رو درسشون رو طول دادن قدر دیرتر که اونم معطل بشه، اومد معطلم شد تا این دیدار بشه. خب یه وقت مثل مرحومای برجده اینجور، خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه، بعد از این که یه تبییلی شدن تهران و قیطریه مدت کوتاهی بعد برگشتن، مرحومای خادمی از علماء اصفهانشون آمده بودن که دیدن امام بکنن. منزل ما وارد بودن، ما زنگ زدیم به آقای صانعی که تو دفتر آقا مسئول برنامه ها بود، گفتم آقای خادمی اومدن میخوان دیدار امام، چون گفت امام حمامن اومدن بیرون، من اطلاع میدم. بعد زنگ زد گفت آقا امام فرمودن من میام دیدنشون و احترام قائل بود امام. بالاخره امام اومدن شب منزل آقای خادمی، مرحوم آقای خادمی. وقت بعد شام دعوت کردن، امام از مرحوم آقای خادمی شام دعوت کرد، ما هم چون میزبان امام آقای خادمی بودیم دعوت شدیم شام رفتیم منزل امام. اونجا امام نقل میکردن که سرلشکر پاکروان که رئیس کل ساواک وقت بود فرمودن دو مرتبه آمد پیش من و التماس میکرد با اصرار که شما یه دیداری با اعلی حضرت همایونی داشته باشید، یه سوء تفاهمی شده با یه دیدار حل میشه و شما از همونجا به قم تشریف میبرید. امام فرمودن که اصرار میکرد، فرمودن من نفیان و اثباتن پاسخ ندادم. یه حالت اینجوری گاهی امام داشت، سکوت میکرد، هرچه اون طرف حرفشو میزد اصرار میکرد ایشون هیچ جواب نمیداد. مشابه هم داشت خیلی، آقای امید زنجانی بود از داماد مرحوم آقای مرعشی با هم مباحثه میکرد، چون نجف بود اون وقت که امام نجف بودن، گفت یه دفعه کربلا اومده بودن امام، گفت من رفتم دیدم در منزل امام ماشین و پلیس و اینا ایستاده، رفتیم دیدیم که استاندار کربلا و عرض کنم که یه عده رئیس شهربانی و مأمورین مسئولین اومده بودن دیدن امام. گفت ما رفتیم نشستیم، گفت امام تشریف آوردن نشستن، یه عرض کنم که احوال پرسی مختصر، بعد گفت اینا خیلی با امام صحبت کردن که حرم حضرت ابوالفضل اون زیر آب آورده بود و ما هم چه کردیم و چه کار کردیم و کجا رو چجور، گفت یک کلمه امام با اینا صحبت نکرد. حتی اینا تعجب کردن، فکر کردن امام عربی متوجه نمیشه، گفت من گفتم نخیر امام کاملا عربی متوجه میشن، یک کلمه جواب ندادن. گفت دست آخر گفتن که سید و شریف مثلا صدام رو ایشون گفتن شنیدین که سالت داری، اگر اجازه میدید مثلا دکتر بفرستم از بغداد براتون. گفت اینا که گفتن فقط امام یک کلمه فرمود مو لازم، مو لازم که جواب بده. گفت در تمام وقتی که اینا بودند و حرف زدن استاندار اونم رئیس کجا و کجا یک کلمه امام با شما فرمود مو لازم. بعدم که بلند شدن گفت امام تکون نخورد از سر جاش، اینا بلند شدن که برن اون امام نشسته بود. اونجا هم فرمود این اومد پاک روان اصرار و التماس که یه سوء تفاهمی شده، شما اگر اجازه بدید یه دیداری بشه، فرمود من جواب ندادم. ولی اون شب که مطرح میکردن فرمودن من میدونستم هدف اینها از این دیدار اینه که یه فیلمی بردارن و بعد تو روزنامه ها و در تلویزیون و اینا نشون بدن، تعبیرشون این بود و بگن که اینجور منتشر کنن که خمینی رفت به دیدن شاه و عذرخواهی کرد و شاه اعلی حضرت همایونی هم عفوش کرد. و اون وقت میگفت یه سوء تفاهمی شده، از همونجا ایشون برمیگردن قم. ایشون قبلا پیش بینیشو کرده که اگر یه همچه دیداری بشه اونا فیلم برمیدارن عکسو منتشر میکنن، میگن مثلا آقا رفته دیدن تقاضای عفو کرده و اعلی حضرت هم عفو کردن، لذا از همونجا اومدن بگن. این دید کم هست بین اونه که بفهمه بخونه که اینا میخوان چی کار بکنن، نقشه اونها رو بفهمد در مقابلش بیستن، این کم. بنابراین میفرماد اگر چنانچه کسانی تشبث به اعذاری میکنن، عذر میارن که اینها قرآن چاپ میکنن، نمیدونم به دیدن علما میرن، علما ازشون دیدار میکنن، یا فضل فرما که همین برنامه احرام و نمیدونم مکه، خب یه سفر شاه عربستان دعوت کرده رفته دیداری مکه هم رفتن، اون وقت عکس با احرام با حال احرام اینو منتشر میکنن. بعضی ها میگن خب ببینید این شاه در لباس احرام مسلمان معتقد، این عذرا. امام فرمود بر این که الاعذار التي تتشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي، که این اعذار رو میارن برای اینکه کار خودشون که تصدی چنین مدرسه‌ای که از طرف دولت پذیرفتن او رو توجیه بکنن، این اعذار لا تسمع منه، این عذرها شنیده نمیشه. ولو کانت وجیهتن عند الانظار سطحیت القافل، ولو این اعذار پیش افکار سطحی، اینایی که غافل از پشت پردن حقایق رو خبر ندارن در ظاهر میبینن، ممکنه اینا این عذرا رو موجه بدونن، بگن راست میگه این مکه رفته قرآن چاپ کرده دیدن علما میره، یه همچه عذرها فرمود ممکنه وجیه باشه پیش اونا، ولی اینا غفلته، این عذرها رو نباید پذیرفت. و اینها همونجور که فرمود محکوم به فسقن، محکوم به عدم عدالت، ترتیب آثار عدالت مثل قبول شهادت، اقتدای به اونها جایز نیست و این عذرها ازشون پذیرفته نیست. این تعداد مسائلی که عرض کردیم امام اینجا متعرض شدن بر همون مفسده عظیمه‌ای بود که تشخیص دادن اینها میخوان با این عرض کنم که روش تسلط بر روحانیون، تسلط بر داشته باشن یه عده‌ای از طلاب مبلغ که برن در اطراف و اکناف تبلیغ بکنن و توجیه کنن کار اینها رو، توجیه کنن عرض کنم که این اعمال خبیث و ضد اسلامی که دارن. امام فرمود خوف این هست که اساس اسلام رو به این وسیله بخوان از بین ببرن. خب این مسائل جدیدی که امام داشتن تا اینجا خاتمه پیدا شد. مسئله 20 باز این یه مسئله برمیگرده به خود مسائل مربوط به امر معروف و نهی از منکر که تو جواهرم دارن این مسئله. مسئله 20 راجع به این است که ما قبلا گفتیم شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر 4 تاست که خوندیم. عرض کنم که تو تفصیلا هر 4 تا مطرح شد، آیا غیر این 4 تا شرط دیگری هم هست وجوب امر معروف و نهی از منکر؟ مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40، 40 که 40 حدیث رو ایشون انتخاب کرده و توضیح داده شرح کرده، در اون کتاب 40 یکی از مطالبی که در باب امر به معروف و نهی از منکر، یکی از ابواب اون کتاب مسئله راجع به امر معروف و نهی از منکره، مرحوم شیخ بهایی توضیح میده. اون وقت این مطلب رو اونجا ذکر کرده که مشهور این است که برای وجوب امر معروف و نهی از منکر 4 شرط هست، همینا که خوندیم. ولی نقل میکنه ایشون از بعض علما که شرط خامسی را شرط کرده، گفتن غیر این چهارتا که گفتیم یشترطو در وجوب امر معروف و نهی از منکر العداله. اون کسی که میخواد امر به معروف بکند، اون کسی که میخواد نهی از منکر بکنه، شرطش این است که خودش عامل به معروف باشه، عامل به منکر، تارک منکر باشه. نه اینکه کسی که خودش عامل نیست به معروف بیاد واجب باشد امر معروف بکنه. نه، اگر کسی خودش نماز نمیخواند، نماز فریضه نماز رو ترک میکنه، این اگر دیدی کسی تارک نماز است برش واجب نیست امر معروف بکن، به او بگرد نماز بخون. خودش نمیخونه، دیگری را امر بکنه. خودش مشروب میخوره، مرتکب منکر، منکر میشه. اگر دید رفیقش هم داره شرب خمر میکند، به او نهی از منکر بکنه، بگه لا تشرب الخمر، در حالی که خودش میخوره. پس شرط وجوب این است که خودش عامل باشد به معروف، تا واجب باشد امر معروف بکنه. خودش تارک منکر باشه تا بتوند نهی از منکر بکنه. اما اگر کسی خودش عامل، عرض کنم که به منکر تارک معروف هست، هم چیزی براش واجب نیست. پس شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به اصطلاح این آیون عدالت، یعنی فاعل، بله، آمر به معروف و ناهی از منکر خودش باید عامل به معروف و تارک منکر باشد. و الا برای همزی کسی که خودش تارک معروف است برش واجب نیست امر معروف. خودش مرتکب میشه، انجام میدهد اون منکر را، برش واجب نیست نهی از منکر. این رو مرحوم شیخ بهایی در اربعین از بعض از علما نقل میکنه که اینا اینجور استدلال کرده.
همه ممکنات
رو ترک بکنی؟ عدالت باید شرطش عدالت دی، باید عادل باشه. یعنی حالا بالاخره این فتواست دیگه، گفتن که باید عدالت شرطه. وقت در نتیجه که عدالت میگیم شرطه، باید منکرات رو ترک کنه، واجباتشو به جا بیارد. وقت از جمله اگر دیدی کسی منکری رو داره مرتکب میشه و خودش هم چون عادل نیست مرتکب میشد، برش واجب نیست امر معروف و نهی از منکر، برای همچی کسی واجب نیست. این رو نقل میکند و بعدم مرحوم شیخ بهایی براشون استدلالاتی نقل میکند به وجوه ثلاث، هم از آیات قرآن تمسک میکنند برای این مدعا، هم به روایات تمسک میکنند و هم به عقل، دلیل عقلی. اما آیات، سه تا آیه تمسک میکنند برای این جهت که شرط امر به معروف، آمر به معروف، ناهی شرطش عدالت شد، باید عادل باشه. یکی این آیه است، قوله تعالی اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، در سوره بقره آیه 44. قرآن مذمت میکنه، ملامت میکنه. اتأمرون الناس بالبر، آیا امر به معروف میکنید، مردم رو امر به خوبی میکنید، در حالتی که به تنسان خودتون فراموش میکنید، خودتون انجام نمیدید. پس مذمت میکنه قرآن افرادی را که خودشون به جا نمیارن امر معروف میکنن. خب پس این چه امر معروفیست که قرآن ازش مذمت میکنه؟ پس یه همچه جای امر معروف واجب نیست. کسی که خودش نسیان دارد، خودش اون معروف رو به جا نمیاره، مورد ملامت هست از طرف قرآن که بخواد امر معروف بکنه یا نهی از منکر. آیه دیگر قوله تعالی لما تقولون ما لا تفعلون، مذمت میکنه. چرا میگید، قائل میشید، حرف میزنید چیزی رو که خودتون بهش عمل نمیکنید؟ لمت اقولون ما لا تفعلون. آیه سوم، آیه بعد از همینه، لمت اقولون ما لا تفعلون، وقت دنبالش فرماد کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، در سوره صف آیه 2 و آیه 3، این دو آیه هم در سوره صف. یکی لمت اقولون، باز مذمته، ملامت میکنه، چیزی را میگید که خودتون بهش عمل نمیکنید. یا اونجا کبر مقتن عند الله، مقت معنای غضبه، غضب شدید، غضب بالایی این افراد پیش خدا نسبت به خدا دارن. خدا غضب شدیدی دارد بر کی؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، بگید چیزی رو که خودتون بهش عمل نمیکنید. به این سه تا آیه تمسک میکنن برای اینکه کسی که خودش عامل نیست، این برش واجب نیست، بلکه مورد ملامته، مذمت دارد یه همچه امر معروفی و نهی از منکری، نه اینکه واجب باشه. این سه تا آیه تمسک میکنن، تمسک به روایات، منها مرفوعه محمد ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر نقل میکنه، ان صادق علیه السلام قال انما یأمر بالمعروف و ینها عن المنکر من کانت فیه ثلاث و خصال. کسی امر به معروف می کند و نهی از منکر می کند که سه خصلت در او باشد. خصلت اول فرمود عامل بما یأمر به تارکن لما ینها. پس خصلت اولی که در عامل به معروف و ناهی از منکر هست این است که خودش عامل باشد به ما یأمر به، چیزی که امر بهش میکند خودش انجام بده، یا تارکن لما ینها ان، چیزی که ازش نهی میکند میخواد دیگران ترک بکنن خودش هم تارک باشد. پس امام فرمود شرط امر معروف و نهی از منکر اینه که خودش عامل به معروف یا تارک از منکر باشه. این یک روایت در وسائل هست. روایت سه از باب 10 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. باز روایت دیگر نقل میکنه از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، امام فرمود و امرو بالمعروف و اتمرو به، امیرالمومنین دستور میده امر معروف بکنید و اتمرو و خودتونم معتمر باشید، امر پذیر باشید، چیزی رو که میگید خودتون پذیرفته باشه. و اتمرو به و نهو عن المنکر، باز امر میکنه نهی از منکر بکنی، واجب نهی از منکر. و انتهو عن، انتها، پذیرش، خودتونم همونی که میگید نهی میکنید خودتونم پذیرش داشته باشید. پس و امرو بالمعروف و اتمرو به و نهو عن المنکر و انتهو عن و انما امر را به نهی بعد التلاهی، ما مأمور شدیم به نهی، مأموریم نهی از منکر بکنیم، اما در رتبه بعد از تناهی، باید خودمون تناهی داشته باشیم، ترک کرده باشیم، اون وقت نهی بکنیم. اما اگر کسی خودش مرتکب منکر هست وجهی ندارد که بگیم واجبه نهی از منکر. پس انما امرنا به نهی بعد از تناهی، بله مأمور به نهی از منکر هستیم، اما در رتبه بعد از تناهی که خودمون قبول کرده باشیم اون نهی. اینم باز همون باب 10 از ابواب وسائل، روایت 8. یه روایت هم در جواهر نقل میکنه، فرمود ولا یأمر بالمعروف و قد امر ان یؤمر به، ولا ینها عن المنکر من، ولا یأمر بالمعروف من قد امر ان یؤمر به. امر به معروف نمی کند کسی که قد امر، امر شده که ان یؤمر به، خودش امر شده که مأمور به او باشد، بپذیرد امر معروف. یعنی اونی که خودش مأمور به امر به این معروف هست، امر شده بهش، اون امر بکنه. کسی که مأمور به چیز نیست، قبول نکرده امر معروف را، نباید امر کنه. نهی هم همینجور، انما امرنا به نهی بعد از تناهی، بعد ما امر شدیم که نهی از منکر بکنیم، اما بعد از این که خودمون تناهی داشته باشیم. این هم یک روایت. روایت آخری که مرحوم صاحب جواهر، این روایات از همون استدلالی که مرحوم شیخ بهایی برای اون قول میاره، این روایت آخری رو مرحوم شیخ با شیخ بهایی نقل کرده، صاحب جواهر نیورده این روایت. در اربعین مرحوم شیخ بهایی این روایت چهارمی هم آورده. ما عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر فرمودن که بله، رأیتو لیلتن اسری بی الی السما، در شبی که من رو به معراج بردن دیدم، عرض کنم که رأیتو لیلتن اسری بی الی السما، بله قومن به نظرم قومن تقرزو شفاههم به مقاریز، دیدم یه جمعی را که تقرز شفاههم، شفاههم قیچی می شد لبهاشون به مقاریز من نار، با یک قیچی های آتشی لبای اینها را مقراز می کردن، قیچی می کردن. فرمود دیدم یه جمعی را که ملائکه داشتن با قیچی های آتشی لباشون را قیچی می کردن. عرض کنم که ثم ترما، اینا لباشون رو قیچی میکردن میانداختن تو آتش، دوباره در بیمد جاش، قیچی میکردن میانداختن دوباره فوری جاش در نمید. فقلتو یا جبرئیل من ها اولا، اینا کیان؟ نعوذ بالله. فقال خطبا و امتک، اینا خطبا هستن، خطبا امتک. چرا یأمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم، اینا خطبایی هستن که میرن بالای منبر مردم رو دعوت به نیکی میکنن ولی خودشون فراموش میکنن، کاری را که خودشون انجام نمیدن دیگران رو به اون کار امر میکنن. عرض کنم که و هم یکون یتلون الکتاب، در حالتی که همین خطبا خودشون قرآن میخونن، میدونن که عرض کنم که اینها بر چیز و نتیجه کسی که امر به بر میکند و خودش نسیان میکند، میدونن در این حال عمل میکنن. پس این عقوبت رو پیغمبر دیدن که قیامت عرض کنم که به این عذاب اینها گرفتار هستن تا قیامت. پس اینم یکی، کسانی که امر به معروف می کنند ولی خودشون عمل نمی کنند. به این روایات استدلال کردن برای شرط عدالت. یکی هم به دلیل عقلی، مثل که وقتمون تمامه، بذاریم بقیهشو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.